برای مطالعه پارامترهای مهم در شرایط تغذیه انسان مثل مصرف کلی انرژی، چگالی لاغری بدن و حتی مصرف شیر مادر استفاده کرد. خب نتیجه این مطالعات هم که مشخص دیگه، همشون در اختیار متخصصای تغذیه قرار میگیره که بتونن برای تنظیم کالری ها و مواد مغذی توی یه رژیم غذایی متعادل و سالم برنامه های تغذیه تنظیم کنن. من که برای اولین بار بود میشنیدم صنعت هسته‌ای میتونه تو تغذیه هم کاربرد داشته باشه. خیلی برام جالب بود، خیلی. شما چی؟ شما از انرژی هسته‌ای و کاربرداش چی میدونی؟
شما شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید. دوستان عزیز، بشنوید برنامه شهیدان رسانه رو.
هر کسی شهید نمیشه. شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهشا.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این بر نبود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
شهید طاهره حداد نژاد. زادروز 4 فروردین ماه سال 1338. زادگاه بندر انزلی. محل شهادت میدان مادر، تهران، میرداماد. شغل شهید کارشناس سیستم و مجری. متأهل و دارای یک فرزند پسر. تاریخ شهادت 27 فروردین ماه سال 1367. نحوه شهادت بر اثر بمباران هوایی.
خانم سلام، حالت خوبه؟
سلام، ممنونم.
بفرمایید این میدان مادر رو چند بار شما در روز از کنارش رد میشید؟
خیلی، هم محل زندگی هم محل کارمون.
به مجسمش دقت کردید حالا؟
بله، یه مادره که فرزندش در آغوششه.
میدونید برای چی میدان مادر که قبلا اسمش چی بوده؟ میدونید اسم قبلشو؟
میدان محسنی
شده اسمش مادر؟
فکر نمی کنم، نه.
میخواد یه جستجوی در فضای مجازی بکنی؟
بله، چند لحظه. مجسمه نرگس عاشقان که تندیس یک مادر است از سال 1373 در این میدان نصب شده.
خب یاد بود کدوم شهیده؟
شهید طاهره حداد نژاد به عنوان اولین بانوی شهید رسانه کشور شناخته میشه. او پس از اخذ مدرک دیپلم وارد عرصه رسانه و به استخدام صدا سیما درآمده، مشغول به کار شد. به همراه همسر و فرزند 7 ماهش که هنوز به دنیا نیامده بود در خیابان میرداماد و میدان محسنی تهران با بمباران هوایی به شهادت رسیدن. به همین خاطر میدان محسنی به نام میدان مادر تغییر یافت.
بر روی انبوه سبزینگی میدان مجسمه مادری دیده می شود که کودکش را دردمندانه به آغوش کشیده. از حفره میانی بدنش آسمان عبور می کند. با هم بودن مادر و فرزندی از جنس عشق و آسمان. صبحی بهاری 4 فروردین 1338 دختری به نام طاهره از دامن پاک مادر و پدری زحمت کش پا به دنیا نهاد. بانو طاهره حداد نژاد همه خود سالی و نوجوانیش را در بندر انزلی زندگی کرد. بعد از گذراندن دوران مدرسه برای کمک به پدر و مادرش عازم تهران شد. دوره های کامپیوتر را گذراند و در صدا و سیمای ایران در بخش سیستم استخدام شد. او به حرفه مجریگری و بازیگری هم مشغول بود. طاهره در تهران ماند و عروس شد. او مادر شد. مادری مهربان برای فرزینش شد. بسیار خوشمرام و خوشرو. طاهره در جواب دلتنگی مادرش می گفت: مطمئنم آخرین موشک بارانهای تهران نصیب ما می شود. این گونه به طاهره الهام شده بود. 27 فروردین 1367، در حالی که طاهره اولین روزهای تولد 29 سالگیش را می گذراند، به همراه همسر و پسرش فرزین و آن دردان دختر 7 ماه در وجودش سوار بر ماشینشان به میدان محسن می رسند. اما موشک بعثی ها اجازه عبور را از آنها می گیرد و مورد اصابت موشک. ماشین متلاشی شد. طاهره و دختر دردانی 7 ماه در وجودش به دنیا نیامده با یکدیگر آسمانی شدند. همسرش شهید شد. پسرش فرزین تنها یادگار پدر و مادر به خاطر انفجار از ماشین پرد شد و زنده ماند. او اسطوره مادری پاک و نجیب و وارسته است. طاهره می گفت: من معتقد هستم که سایه زن گرمی کانون خانواده است که با وجود او تداوم می‌یابد. ریشه درخت خاک است و ریشه زن در دل جامعه. میدان مادر و تندیس آن زن از جنس عشق و آسمان یادگاری است از شهید بانو طاهره حداد نژاد در خیابان میر داماد تهران. میدان محسنی به دلیل شهادت مظلومانه این بانو و خانوادهش میدان مادر نام گذاری شد. تندیس نرگس عاشقان هم هنرمندانه بر بلندای میدان با نگاه مظلومانه او و فرزندش به آسمان ساخته و برافراشته شده است. شهید هنرمند از جنس رسانه. باز هم روزه یک طاهره از نسل جدید تا مجسم شودت مادر و یک طفل شهید.
شهید مادری مهربان و همسری فداکار بود. مادر شهید. مادر شهید می فرمایند: تکی کلام شهید و همسرش این بود که می گفتند ما مطمئن هستیم که آخرین موشکباران نصیب ما می شود و همان گونه که به آنها الهام شده بود، هر دو به همراه فرزند 7 ماهه خود که حامله بود برای پیوستن به لقاء الله از ما سبقت گرفتند و رفتند. طاهره دو بار شهید شد. یک بار خودش شهید شد و یک بار هم به خاطر فرزند 7 ماهه اش. طاهره بسیار خوشمرام و خوشرو بود و همیشه با چهره گشاده با دیگران برخورد می کرد. او مادری مهربان، مؤمن و همسری فداکار بود. همسر شهید در اوصافش می فرمایند: او آنقدر پاک، نجیب و وارسته بود که باید حکایت او را بر برگ برگ درختان نوشت، بر صفحه آسمان نوشت تا همه ببینند. ایشان ورزش دوست داشتند، والیبال بازی می کردند و به درسش هم خوب می رسیدند و بافندگی و خیاطی را به بهترین صورت انجام می دادند. ایشان خوش اخلاق و خوش برخورد بودند. دوست داشتند به کارهای دستی، مثلا لباسهای قشنگ برای خودش و فرزندش و دیگران ببافند.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بیکران پیما صدا ما صدای قدسی و سیمای برمور شما ای شهیدان رسانه جاودان نام خواهد نام خواهد پرچنین موجا فرین پیغام منشور شما
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی. در این گزارش در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حضور پیدا کردیم و با بانویی که همراه فرزند خیش به این مکان آمده بودند در خصوص ایثارگری و شهادت گفتگویی داشتیم. همراه ما باشید در این برنامه. سلام خانم، وقتتون بخیر.
سلام عزیزم، وقت شما بخیر. خسته نباشید.
زنده باشید. چطور شد با موزه دفاع مقدس اومدید؟
امروز گفتم با بچه ها نرفتن مدرسه بریم اینجا، از زمان جنگ، از دفاع مقدس، از زحماتی که این شهید و رزمندگا برای ما کشیدن، بچه ها دیدن کنن، یادآور زمان جنگ باشن، از این بعد انشالله اینا رهرو راهشون باشن، پیرو راه شهیدان باشن، انشالله عاقبتشون مثل اینا ختم به خیر شه. راه درست اینا انتخاب کردن، بیان حداقل چیز از اینا یاد بگیرن، آزادگی، مردانگی، دفاع از وطن.
فضای ملکوتی موزه ملی دفاع مقدس انقلاب اسلامی میبینم خیلی از خانواده ها وقتی نیستن تصویر شهیدی رو میبینن عشق میریزن ناخواسته. چی باعث میشه که ما نسبت به این مسائل انقدر حساس هستیم؟
چون واقعا از زندگیشون، مثلا بعضیا فکر خوشی، فکر مثلا این دنیا نبودن، فکر آخرتشون بودن، چیزایی که واقعا پیش خانواده‌شون، پیش بچه‌هاشون، پدر و مادر همشون گذشتن، به خاطر چی؟ چه فکری تو سرشون باشه؟ بعد پسرام دارن میگن همه چیزشون رو ول کردن، فقط آخرتشون رو گرفتن.
اهل کجا هستی شما؟
من خودم اهل همدانم ولی خونمون اینجاست، تهران.
دوران جنگ تحمیلی چند سالتون بود؟
آخر جنگ دیگه بدونم، من متولد 68 ام.
جنگ تحمیلی 12 روزه
واقعا خیلی
دفاع مقدس رو قطعا تجربه
کردیم. بله واقعا چیزی بگم، اونجا تازه فهمیدیم که چقدر واسه دفاع از کشور نا زحمت میکشن. اونجا قدر امنیت و مردم فهمیدن، قدر رزمندگان، واقعا بسیجی ها، سپاهی و ارتش، هر جا جوانای مملکت، هر جا این جهان هستن، خدای شلاق پشت پناه همشون باشه. موقع فهمیدیم که واقعا امنیت از همه چی بالاتره.
فکر کنید 8 سال جنگیدن و این دوره 12 روز
با این همه امکانات، ما اون موقع با دست خالی بودیم.
پس فکر میکنید چی باعث این پیروزی شده؟
یکی امیدشون به خدا بود. چه انسانای بزرگی بودن. اصلا من موندم قدرت ایمانشون و قدرت این که من میگم همبستگی مردم، قدرتش از همه سلاح‌ها بالاتره. وقتی مردم دستشون دست هم باشه، وقتی همه با هم باشن، هیچ چیزی نمیتونه شکستشون بده.
سلام پسرم. اسمتون چیه؟ بشتم صحبت.
محمد سجاد مرادی.
زنده باشید. خب محمد سجاد، از این حضور در این موزه ملی دفاع مقدس چی یاد گرفتید؟
یاد گرفتیم که این شهیدا میتونستن عین ما اصلا خونه باشن، ولی رفتن به خاطر ما، به خاطر آزادی کشور جنگیدن.
تا چی رو به دست بیاریم؟
تا آزادی کشور.
جنگ 12 روزه رو تجربه کردید؟
آره.
چطور بود؟
والا ما 4-5 روزشو اینجا بودیم، صدای بوم یه جا روزه نرفته بودیم، پارمون بالا یه کوچه بالاترش رو زده بودن، 5 نفر رو عدس زده بودیم. یکی سر سلامی بود، شاید حاجی زاده بودش دیگه، زورش ندارم مقابل وایسن. همیشه نامردانه افش، وقتی آدم تو خونشه خب مگه میشه؟ ولی همیشه ما برنده ایم.
رمز این پیروزی چیه؟
یکیش همبستگیه، یکیش هم جوونا ادامه دهنده راه شدن.
خودت هم حاضری تو این شرایط بری بجنگی؟ فکر نکنم به سن قانونی رسیده باشی. چند سالته؟
من الان 12 سالم.
خدا حفظت کنه.
که ما هیچ وقت حتی هم اگه بمیریم بچهای 10 سالم برن اونا نمیتونن بیان یه وجب خاک ما رو اینطوری بردارن اصلا بدن تو جیبشون ببرن.
ان شاءالله که در پناه خدا باشی. به حال تعصب داری به کشورت، به خانواده، به سرزمین مادریت. اگه یه جمله بخوای به دشمن بگی چی میگی؟
ای دشمن، اگه شما قدرتشو دارید، اگه موشک وقتی میزنید ما بدترش رو به شما میزنیم. اگر شما شروع میکنید ما تمام دنده همیشه گیشیم.
زنده باشی، در پناه خدا باشی. خدا حافظ.
گفت و
شنود،
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز بشنوید برنامه سیم و زر.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. قصد داریم درباره یک کتاب ملکه یمن به قلم محدثه اصلانی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم اصلانی، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، به سیم و زر برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدید.
گفت بر هر خان که منشستیم خدا رزاق بود. همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ، خاص برنامه سیم و زر، عرض درود، ادب و احترام دارم. همچنین محضر شما سرکار خانم اساختبار عرض سلام و درود دارم. بسیار بسیار خوشحالم بار دیگر بر بلندای نشان روشن کتاب با شما عزیزان همراه هستم و امیدوارم آنچه که در این برنامه و کتابی که مطرح میشم مورد توجه دوستان قرار بگیر.
سپاسگزارم که مثل همیشه کنار ما هستید و همراه ما در این برنامه. همینطور سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم اصلانی، مهمان برنامه‌مون که پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم اصلانی سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ.
سلام خدمت شما و همه شنونده‌های رادیو فرهنگ. محدثه اصلانی هستم، نویسنده کتاب ملکه یمن. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا با مهمان برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. محدثه اصلانی متولد 1365، دانش آموخته الهیات و علوم قرآنی، نویسنده و محقق قرآنی است. کتاب ملکه یمن به قلم ایشان سال گذشته وارد بازار نشر شد. این کتاب داستانی تاریخی قرآنی از اصحاب اخدود است که حاصل مطالعه چند ساله خانم اصلانی از منابع روایی تاریخی است. از وی همچنین رمان دو جلدی در دست چاپ است با عنوان خواب لیلی و دختر باغ اناری با موضوع مبارزان انقلابی، فساد خاندان پهلوی و شکلگیری محور مقاومت در منطقه. و حالا همراه میشیم با امین خرمی تا بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم اصلانی بشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
خب آنچنان که از زبان شما هم شنیدیم، سرکار خانم اسحاق‌تبار قرار است که درباره ملکه یمن به قلم سرکار خانم مهندسه اصلانی صحبت بکنیم. من ابتدا عرض درود و ادب و احترام دارم محضر سرکار خانم اصلانی و برای آغاز بحث بنا به رسم معهود برنامه سرکار خانم اصلانی، ما از دوستان، حالا نویسندگان، مترجمان، پژوهشگرانی که افتخار همکلامی با این عزیزان رو داریم، میخوایم آنگونه که خودشون صلاح میدونن معرفی از خط و بطن و متن اثرشون داشته باشن، چون برخی از دوستان تمایل ندارن تمام آنچه که در اثرشون هست رو برای اون دست از مخاطبانی که شاید تا این لحظه اثر شما رو ممکن است که ملاحظه نکرده باشن یا نخوانده باشن بخوان لو بدن. هر جوری که خودتون صلاح میدید یک معرفی از ملکه یمن داشته باشیم، ما این رو به قول معروف گفتنی تلیعه برای گفتگوی تخصصی قرار میدیم. ام بفرمایید.
بله، خب ملکه یمن یک کتابی هستش که بر اساس سوره بروج، داستان اصحاب اخدود که در سوره بروج چند تا آیه ابتدای سوره بروج اومده، نوشته شده و یک سری اتفاقات و سیر دراماتیک هم بهش اضافه شده برای جذابیت داستان و اینکه اون داستان قرآنی ما رو بدون خدشه و تمام و کمال در بر بگیره. و داستان پادشاهی هست به نام پادشاه زونوار، آخرین پادشاه همیری قبل از اسلام، و یکی از شخصیت هایی که من خودم پردازش کردم آدیا که دختر یکی از حاخام های یهودی هستش. و اینها حالا داستان چون خلاصش ذکر شده همه جا، یک ازدواج سیاسی حالا بنابر اتفاقات و چالش های با همدیگه دارن که آخرش منجر میشه به واقعه اصحاب اخدود.
درود بر شما، بسیار عالی و سپاسگزارم. برای بسیاری از دوستان خواسته همراهان حوزه ادبیات داستانی، حالا داستان کوتاه، داستان بلند یا رمان، روند اقتباس، چه اقتباس مستقیم چه اقتباس آزاد، از وقایع تاریخی، رخدادها، رویدادها و یا حتی افراد امری به قول معروف گفتنی آشنا هستش. اما کمتر، ما حداقل این رو با قدرت میتونیم بگیم که در ساحت ادبیات داستانی کشورمون ما کمتر آثار اقتباسی رو میبینیم سرکار خانم اصلانی که به شکل مستقیم به روایتی از آیات کلام الله مجید در حقیقت ارجاع و اشارتی داشته باشد. این جزء دغدغه ذهنی شما بود که خب حالا این روزها آنچه که در محیط پیرامونی خودمون هم داریم میبینیم، بحث نسل کشی، بحث خونریزی، بحث جنایاتی که رژیم قاسم صهیونیستی نسبت به مردم نوار غزه داره، یا آن سوی دیگر به قول معروف گفتنی اتفاقاتی که در یمن شاهدش هستیم، به حال تطبیق موقعیت تاریخی هم داره. این جزء دغدغه ذهنی شما بود یا پیشنهاد و سفارشی با شما بود که حالا شما در نهایت ملکه یمن رو قلمی کردید؟
نه، من خب از بچگی به داستان‌های مورا خیلی علاقه داشتم. بله. و همیشه این داستان‌ها رو مطالعه می‌کردم و رشته دانشگاهی هم علوم قرآن بود، خب به تبع با قرآن بیشتر انس داشتم. و این که اون زمانی که من شروع کردم نوشتن این کتاب رو 91-92 بود و هنوز این اتفاقاتی که الان امروز داره میفته در مورد خباثت و جنایات یهود به این شدت و حدت نبود. و من یک داستانی انتخاب کردم که خیلی کمتر در تاریخ بهش پرداخته شده باشه، اطلاعات عوام نسبت مردم عادی نسبت بهش کمتر باشه، ولی انقدر مهم هست این داستان و ریشه ای هست که الان هم داریم بازخوردش رو توی این اتفاقات و جنایاتی که داره توی غزه و یهودی ها توی با عوام مختلف ادیان مختلف دارن میبینیم. انقدر مهم هست که قرآن که یک کتاب برای همه دوران ها بهش پرداخته و توی یکی از سوره ها در موردش صحبت کرده. بله. من خب این قصه رو انتخاب کردم، یه سری روایت هایی که سعی کردم از کتب خودمون مسلمون ها از قرآن تفسیری روایی بود و استفاده کردم. سال 91 شروع کردم، منتها به خاطر تحصیلات تکلیف چند سالی فاصله افتاد و یک سال پیش دوباره نویسیش کردم و پارسال هم اقدام کردم برای چاپش. ولی اینکه همزمانی این و این حوادث اخیر رو ما میتونیم ازش این نتیجه رو بگیریم که این خباثت با اقوام مختلف، با ادیان مختلف واقعا ریشه تاریخی داره، همونطوری که ما در مورد ایرانی ها دیدیم اینا چه رفتاری داشتن، در مورد مسیحیان داشتیم، در مورد رفتاری که با حضرت عیسی داشتن.
بله،
و این ریشه ای هستش و الان من میبینم که بعد از نوشتن این کتاب واقعا تاریخ داره دوباره تکرار میشه و به همچین محتوایی نیاز هست. شما الان به قول شما اصلا خیلی مورد غفلت واقع شده داستانهای قرآنی، چون شیوه آموزشی قرآن اصلا با همین داستان و روایت و امثال و اینها هستش. خیلی کم از اینها استفاده کردیم، خیلی کم بهش پرداخته شده، مثلا برای نسل جوان که ما این محتوای کمتری براشون داریم و اینکه بخوام الگوسازی بکنیم و به این صورت.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم بابت این توضیحات تکمیلی، نگاه بسیط و عمیقی که داشتی. کسب اجازه میکنم برای آنکه دوستان عزیز بیش از پیش با قلم و متن ملکه یمن آشنا بشن، از سکان خانم ساختبار تمنا دارم که بخش و برشی از این رمان رو بخونن. در بازگشت گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
آن روز به خدمت جناب عبدالله رفتم، زیرا در کتاب عهد عتیق مطلبی را خوانده بودم که احتیاج به تفسیر و توضیح داشت. ایشان نیز با روی گشاده مرا پذیرفتند و به سخنانم گوش سپردند. در جایی خواندم که حضرت ابراهیم در مورد حضرت اسماعیل دعا کردند و خدا به ایشان فرمود، اما در مورد اسماعیل نیز تقاضای تو را اجابت کردیم و او را برکت خواهیم داد و نسل او را چنان زیاد خواهیم کرد که قوم بزرگی از او به وجود آید و 12 امیر از میان فرزندان او برخواهند خواست. این 12 امیر کیستند که به آنها بشارت داده شده است؟ نوری در چشمان جناب عبدالله درخشید و گفت، بگذار بنا بر همان عهد عتیق پاسخت را بدهم. در بشارت عهدین در کتاب ادریس آمده که آدم ابوالبشر از خدا پرسید، پروردگارا این انوار با عظمت و جلال کیانند؟ خطاب رسید، اینها اشرف مخلوقات من و واسطه بین من و سایر آفریدگانند. اگر اینها نبودند، نه تو را می آفریدم و نه آسمان و نه زمین، بهشت، جهنم و نه آفتاب و ماه را. آنچه شنیدید بخشی از کتاب ملکه یمن به قلم محدثه اصلانی بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی تا بخش دیگری از گفتگویشون رو با مهمان برنامه بشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما سکر خانم ساختبار بابت قسمت کردن برشی از رمان ملکه یمن. من دقیقا سرکار خانم اصلانی شما رو با جملات پایانی فصل نخست گفتگوتون خطاب قرار میدم. من میتونم برای شما یک دو جین کتاب رو مثال بزنم که طی همین سالیان اخیر با محوریت تکرار تاریخ و تجربه های تاریخی که بر مدار تکرار نشستند و در به قول معروف گفتنی به قلم نویسندگان خودمون، یعنی همه آثار تألیفی هستند، ارجاع و اشارتی داشته باشم. اما مسئله این است که شما در فرمایش خودتون به این نکته اشاره کردین که آن قهرمان دختری که شما خلق کردید که زاده و پرداخته ذهن شما هست، در این روایت در جایگاه تخیل